اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. دلیل اول و دوم امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر شد. دلیل اول لزوم خلف بود و دلیل دوم لزوم دور، که هر دو باطل و محالند. در دلیل اول گفتیم از اونجا که قصد امر متوقف بر ثبوت امر است، تا امر نباشه قصد نسبت به امر معنا ندارد. و از اونجا که خود امر نیازمند یک متعلق است تا به اون متعلق بشه، اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود، این لازمش آن است که خود امر بر قصد امر متوقف شود، در حالی که فرض این است که قصد امر متوقف بر امر. بیان خلف این بود، طبق فرض قصد امر متوقف بر امره، اما اگر ما قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم، لازمش آن است که امر متوقف بر قصد امر شود و این خلاف فرضه، چون گفتیم امر متوقف بر متعلق و چنانچه قصد امر در متعلق اخذ شود، نتیجهش این است که خلاف فرض پیش بیاد، یعنی امر متوقف بشه بر قصد امر، در حالی که به حسب واقع قصد امر متوقف بر بیان دور هم همین بود. گفتیم اگر قصد امر در متعلق امر اخذ شود، لازم میاد دور، چون لازمه اخذ قصد قربت در متعلق امر اینه که امر متوقف بشه بر قصد امر، در حالی که قصد امر متوقف بر امر. این دوره، قصد امر متوقف بر امر است و در این صورت امر متوقف بر قصد امر میشه و هازا دورون. خب عرض کردیم پاسخ به این دو دلیل یکسان و مشترک. در پاسخ گفتیم ما با توجه به این که حکم و امر به طور کلی با دو نگاه میتونه تفسیر بشه، ما پاسخ رو بر اساس هر دو احتمال میدیم، یه احتمال این که حکم را و امر را یه مسئله واقعی بدانیم، همون اراده نفسانی مثلا. اصلا امر یا حکم یعنی اراده نفسانی که قائم به نفس مولا و آمر است. طبق این احتمال پاسخ دادیم و گفتیم اون چه که امر بر اون متوقف است، یعنی متعلق، وجود خارجی متعلق نیست، بلکه وجود تصوری و ذهنی هم کافی است. یعنی لازم نیست اول صلات خارجاً محقق بشه تا به اون امر بشه. اون چه که هست یه وجود ذهنی و تصوری است. یعنی ما همینقدر که مولا مجموعه اجزا و شرایط نماز را تصور میکنه، امر را به اون متعلق میکنه. همین برای ثبوت امر کافیه. خب اگر وجود تصوری و ذهنی برای متعلق کافی باشه، چه اشکالی داره در مقام امر تصور قصد و امر رو هم بکنه؟ بله، وجود خارجی قصد الامر متوقف بر بودن یک امری است. یعنی اگر من مکلف بخوام قصد امر بکنم، این باید حتما یک امری وجود داشته باشه تا من قصد اون رو بکنم. ولی شخص آمر و امر کننده شارع هیچ مانعی نداره وقتی میخواد امر رو به یک مجموعه متعلق کنه، بگه ایها الناس رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام و کذا و کذا را به قصد امر من اتیان کنید. این هیچ مانعی نداره، هیچ محظوری پیش نمیاد. محظور دور و خلف در صورتی پیش می آمد که ما وجود خارجی را میخواستیم ملاک قرار بدیم، امر متوقف بر وجود خارجی متعلق نیست، امر متوقف بر وجود ذهنی و تصوری متعلقه. اگر این چنین شد هیچ مانعی نداره در کنار اجزا و شرایط قصد امر را هم لحاظ کنه، اینم میتونه تصور کنه و بگه این رو در کنار اونها بیاریم. پس طبق احتمال اول که حکم و امر به عنوان یک مسئله واقعی و امر واقعی در نظر گرفته بشه، نه اشکال دور پیش میاد نه اشکال خلف. اما احتمال دوم، چرا؟ نه ببینید، ما گفتیم امر متوقف بر ثبوت متعلق. خب ثبوت خارجی یا ثبوت ذهنی؟
ثبوت ذهنی برای شخص متعلق،
برای عامر. ما میگیم نه، امر امر کار کیه؟ شارع. ما هم داریم اونو میگیم. این به لحاظ جعله، نه به لحاظ امتثال. دور به لحاظ امتثال یه دلیل دیگه است که بعد خواهیم گفت. دقت میکنید این به لحاظ جهله، یعنی میگه آمر امر کننده هنگام جهل نمیتواند وقتی میخواد امر کنه بگه ایها الناس، این اجزاء و شرایط را به قصد امر بیاری، نمیتونی بگی، چون امر احتیاج به متعلق داره با اون توضیحاتی که دادیم و این سر از دور در میاره یا سر از خلف در میاره. پاسخ این بود که آقا درسته امر نیازمند متعلقه، ولی نیازمند ثبوت و وجود خارجی متعلق نیست، نیازمند چیه؟ وجود ذهنی. خب هنگام امر شارع همطور که میتونه رکوع و سجود و طهارت و اباحت المکان را تصور کنه و امرش رو به اون متعلق کنه، قصد الامر از قصد امر از ناحیه مکلف رو هم میتونه تصور کنه در کنار سایر اجزا و شرایط با هم متعلق امر خودش قرار بده، هیچ محذور دور و خلف هم پیش نمیاد. روشن شد؟ اما احتمال دوم که عمدتاً متأخرین نظرشون در باب حکم اینه، یعنی حکم را یک امر دارای واقعیت نمیدونن، به نظر متأخرین حکم یه حقیقت اعتباری است، اراده یه امر واقعی است. اگر کسی بگه حکم همون اراده نفسانی است، یعنی حکم رو یه امر واقعی دانسته. اما این نظر در بین مشهور متأخرین قابل قبول نیست، رد شده. عمدتاً با همه اختلافی که دارند حقیقت حکم را یه امر اعتباری میدانند. حالا یا مثلا میگن حکم عبارت است از بعث و زجر نسبی، یا میگن اعتبار علی ذمه المکلف، هر چه هست عمده تعریفات متأخرین از حکم نتیجهش اینه که حکم یه امر اعتباری است. کسی از آیون از متأخرین ملتزم به این نیست که حقیقت حکم به حقیقت امر یه چیز واقعی باشه، اعتبار. خب نظر خود ما هم در باب حکم اگر خاطرتون باشه این بود که حکم عبارت است از یک بعث و زجر اعتباری با همه توضیحات و تفصیلاتی که قبلا ذکر کردیم. خب حالا ببینیم آیا در فرضی که ما حکم و امر را یک موجود اعتباری بدانیم، آیا باز مشکل دور و خلف پیش میاد یا نه؟ به عبارت دیگه دلیل اول و دوم بر فرض این که حقیقت حکم اعتباری باشد چگونه قابل حله؟ اگر خاطرتون باشه مستدل در مقدمه استدلالش حکم و متعلق حکم را تشبیه کرد به عرض و معروض، گفت همانطور که عرض تأخر رتبی دارد از معروض، همانطور که سفیدی تأخر دارد رتبتن از جسم و دیوار، حکم هم رتبتن تأخر دارد از متعلق حکم. نسبت امر و متعلق امر را، نسبت حکم و متعلق حکم را از قبیل نسبت عرض و معروض دانست. حالا ببینیم آیا واقعا اگر ما حکم را یک امر اعتباری بدانیم، یک موجود اعتباری، آیا باز این نسبت برقراره یا نه؟ اگر حکم را اراده می دانستیم این نسبت بود، اراده باید به یه چیزی متعلق می شد، لذا نیاز به مراد داشت. اما بحث و زجر اعتباری چی؟ یعنی آیا در مورد بحث و زجر اعتباری هم تأخر و تقدم مثل اون چه که در بین عرض و معروض بود قابل تصویره؟ ببینید به طور کلی اون نسبتی که اونجا وجود داشت به یه معنا شاید این نسبت اینجا نباشه، ولی به هر حال بعث به شی نیازمند مبعوثون الیه، حتی بعث اعتباری. وقتی کسی میخواد شما را تحریک بکند به سمت چیزی، این بعث تحریک کردن بدون مبعوث، بدون مبعوثون الی ها معنا نداره. همطور که بحث واقعی و حقیقی بدون مبعوثون الی معنا نداره. وقتی کسی شما رو هل میدهد به سمت جلو، بالاخره این غیر از هل دادن اتفاقی است. یه وقت کسی از کنار شما رد میشه، تنش به تن شما میخوره، هل میده، شما رو میری میفتی اون ور، این اصلا. اما کسی که با قصد بحث میکنه، تحریک میکنه، حقیقتا دست شما رو میگیره میبره پیش زید، این بحث تکوینی است. این بحث تکوینی مبعوثون الی هم داره، همین که دست شما را میگیرد به سوی زید میبرد. بدون مبعوثون الی که بحث حقیقی معنا نداره. دست شما رو بگیره ازش بپرسی کجا میری، میگه نمیدونم، این امکان نداره. بحث اعتباری هم همینجوره، وقتی میگه برو نزد زید، به جای اینکه خودش دست شما رو بگیرد نزد زید ببرد، امر میکنه میگه اذهب الی زید، این بحث اعتباری است. ولی علی ای حال مبعوثون الی میخواد. درست اعتباریه، ولی این امر اعتباری هم لازم نیست به وجود خارجی مبعوثون الی بستگی داشته باشه. بحث اعتباری هم منوط به مبعوثون الی هست، ولی وجود تصوری و وجود ذهنی. همینقدر تصور میکند بودن شما را نزد زید، لذا امر میکنه برو به نزد زید. این نکته اساسی در حل این اشکاله. اگر مولا میگوید سله، اینجا داره بحث میکنه به سمت چی؟ صلات. آیا متعلق بحث، متعلق امر اینجا خارجاً موجوده؟ ها؟ اگر متعلق بحث خارجاً موجود بود که این امر تحصیل حاصل بود، امر به تحصیل حاصل بود. نمازی که خارجاً وجود پیدا کرده نمیتوانه متعلق امر بشه، پس امر به وجود خارجی نماز نمیخوره، بس به وجود خارجی نماز نمیخوره، بلکه به چی میخوره؟ وجود تصوری و ذهنی صلات. خب حالا اگر تعلق بحث اعتباری به خود صلات منوط به وجود خارجی صلات نیست، یعنی به این معنا نیست که باید حتما قبل از تعلق امر صلات در خارج موجود باشه، در مورد قصد الامر هم همینطوره، در مورد قصد بعث هم همینطوره. اگه خود امر و بعث اعتباری متوقف بر وجود خارجی صلات و مبعوثون الی نیست، قصد امر هم همینطوره، قصد امر هم متوقف بر وجود خارجی صلات نیست. میتونه بگه عرض به حضور شما اقیم و صلات، اقامه کنید نماز رو، این صلات رو تصور کرده، امر رو به اون متوجه کرده و میتونه بگه اقیم و صلات مع قصد الامر به صلات، این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون قرار نیست قصد الامر در خارج تحقق پیدا بکنه، قرار نیست امر در خارج صادر شده باشه تا قصد اون معنا پیدا کنه. تصور قصد الامر کافیست برای اینکه در کنار صلات به عنوان متعلق امر به اقامه ذکر بشه. نتیجه این که تا اینجا این دو دلیل که مبین استحاله ذاتی اخذ قصد امر در متعلق امر بود قابل قبول نیست، تا اینجا فعلا هیچ اشکالی نداره قصد امر در متعلق امر اخذ بشه. دلیل سوم، خوب دقت کنید، دلیل سوم بر این که نمیشه قصد الامر در متعلق امر اخذ بشه، اینو خوب دقت کنید، دلیل سوم که انشاءالله باید اون رو هم بررسی کنیم، مشکل و محظور دور در مقام امتثاله. فرق این دلیل با دلیل دوم با این که هر دو دور هستن، در هر دو دلیل مشکل مشکل دوره، ولی دلیل دوم مشکل دور را در رابطه با مرحله جعل تصویر میکرد. گفت اگر بخواد قصد امر در متعلق امر اخذ بشه، لازمش اینه قصد امر متوقف بر امر بشه و امر هم متوقف بر قصد امر بشه. این دوره شارع و مولا نمیتونه اینجوری امر کنه، چون دور پیش میاد. در دلیل سوم در واقع اشکال دور نسبت به مکلف پیش میاد، یعنی مکلف نمیتونه امتثال کنه. اگر قصد امر بخواد در متعلق امر اخذ بشه، دور پیش میاد، ولی این دور مربوط به چیه؟ امتثال مکلف. خوب دقت کنید، این توضیحشو عنایت بفرمایید. خلاصه دلیل اینه که امر به طور کلی متوقف بر قدرت بر متعلق، یعنی در صورتی کسی میتواند امر کنه که مأمور قدرت بر امتثال داشته باشه. به عبارت دیگه اگر مکلف قدرت نداشته باشد، اساساً امر صحیح نیست. لذا گفتن قدرت یکی از شرایط عامه تکلیفه. اگر شما الان قادر بر انجام کاری نیستی، شخص شما به شما امر شود این کار رو انجام بدی، این امر اصلا صحیح نیست. امر به غیر مقدور باطل و محاله، یعنی محال که صحیح نیست. لذا گفته شده قدرت از شرایط عامه تکلیفه. به عبارت دیگه قدرت تقدم بر تکلیف داره. قبل از تکلیف و امر باید مکلف قادر باشه تا بشود امر صورت بگیره. این قدرتی که به عنوان شرط عمومی تکلیف ذکر شده، این مقصود قدرت عقلی است نه قدرت شرعی. به عنوان شرط عقلی ذکر شده. شرط شرعی مثل استطاعت، وقتی میگویند حج بر شما واجب است به شرط استطاعت، این یه شرط شرعی است. یعنی هر وقت اون شرط استطاعت و قدرت حاصل شد، وجوب میاد. تا قبل از آمدن استطاعت و اون قدرت شرعی، حج بر شما واجب نیست. این امر، این وجوب حج، این حکم متوقف بر استطاعت نیست، جعلش. شما هر وقت که استطاعت پیدا کردی این حج واجب میشه. اما این قدرت که شرط عقلی تکلیفه، یعنی تو قدرت نباشه اصلا تکلیف صحیح نیست. لذا قدرت در رتبه متقدم بر تکلیفه. خب این از یک جهت توضیح داده شد که امر به شی متوقف بر قدرت بر اون شیه. حالا اگر بخواهد قصد الامر در متعلق امر عکس بشه، یعنی شارع در کنار اجزا و شرایط قصد الامر را هم ذکر کنه که ایها الناس نماز بخوانید با رکوع و سجود و کذا به قصد امری، این معناش این است که عرض به حضور شما، پس امر متوقف بر قدرت متوقف بر امر شده و هازا دورون، چون از طرفی امر متوقف بر قدرت بود و اگر بخواهد قصد الامر در متعلق امر عقص بشه، نتیجهش آن است که قدرت هم متوقف بر امر بشه. حالا چرا؟ عمده توضیح اینه که چرا اگه قصد الامر در متعلق عقص بشه این زل دوم اتفاق میفته. ببینید قصد الامر همطور که گفتیم قطعا متوقف بر امره، تا امر نباشه قصد امر معنا نداره، باید امری باشد تا ما اون رو قصد بکنیم. حالا اگر این قصد امر در متعلق امر اخذ شود، از اونجا که خود قصد امر توقف بر امر دارد، نتیجهش اینه که قدرت بر متعلق هم خودش متوقف بر امر بشه. این زلش رو شما توجه کنید دیگه مسئله دور واضحه. ببینید اون زلش رو که توضیح دادید، این که امر متوقف بر قدرته، این که معلوم شد ها؟ تا قدرت نباشه امر معنا نداره، اصلا صحیح نیست به کسی که قدرت نداره امر بشه، این زلش روشن. اما این طرف که قدرت متوقف بر امره، چرا؟ این توضیحاتو میخواست، این با ملاحظه اون دو سه مطلب معلوم میشه. چرا قدرت طبق این فرض متوقف بر امر میشه؟ ها؟ چون فرض اینه ما میخوایم قصد الامر را در متعلق امر عکس کنیم، قصد الامر در متعلق امر قرار عکس میشه. خب قصد الامر، قصد الامر آقای محترم یه لحظه تشریف بیارید، هیچ وقت وسط درس این کارو نکنید که بیایید. عرض به حضور شما، پس امر از اون طرف معلوم شد که امر متوقف بر قصد، امر متوقف بر قدرته، اون که معلوم بود. اما این طرف که قدرت متوقف بر امره، عرض کردم توضیحش اینه که ما میخوایم قصد الامر را در متعلق امر عکس کنیم، قصد الامر قطعا متوقفه بر امره، چون امر نباشه قصد امر معنا نداره. حالا خود امر وقتی ما میخواییم کاری رو انجام بدیم باید قدرت بر متعلق داشته باشیم. قدرت بر متعلق یه بخشش امره، پس قدرت بر متعلق هم متوقف بر امر میشه. این عرض به حضور شما دور به لحاظ مقام امتثال. ببینید اینم دوره، ولی این دور با اون دلیل قبلی فرق داره. اون دور به لحاظ مرحله جهل بود، این دور به لحاظ مرحله امتثاله. اینم دلیل سوم. خب حالا آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه؟ آیا این دور به لحاظ مرحله امتثال قابل جواب هست یا نه؟ جواب این با جوابی که به دور به لحاظ مرحله جعل دادیم فرق میکنه، ولی این پاسخ داره. پاسخش انشاءالله فردا عرض میکنیم و انشاءالله میریم سراغ دلیل بعدی. الحمدلله رب العالمین.